ترین خبرها و گزارش های تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از شهر پراگ تقدیم شما میکنیم. شهلا گلخوجه هستم. سلام. امروز در برنامه نزدیکان چوپانی کشته شده توجیک میگویند در قلمرو توجیکستان مورد حمله مرزبانان ازبکستان قرار گرفتند.
پرندگی بعد دادارش باید میقسم گفته دادارش داشته دادارش دست شد پرندگی بعد باید زرش داشته تا دست چاد پاتی افتاد مثلا چیکار دارن پایش داده.
در قرقیزستان مادری ابرور عظیموف تاکید کرده است که با طرحریز بمبگذاری متروی سانکت پیتربورگ بودن پسرش باور ندارد.
الحمدلله یخش بولار
ما فرزندانمون رو خوب تربیه کرده ایم. من باور ندارم. می دونم که خیلی زود به گناهی پسرم ثابت می شود. او رو بدام انداختند.
چون بولیم قد ستاوده بولیم.
و در ولایت سوخت بر اثر صدمه در روی آهن دو وگان قطار بورکش از راه بیرون آمده سه وگان دیگر چپه شده است. برنامه را با خبری فوری شروع میکنیم. بعضی از خبرگزاری های روسیه روزی 19 اپریل گفتند که در یک عملیات نیروهای FSB یا خدمات فدرالی امنیتی روسیه در ولایت ولادیمیر دو زاده آسیای مرکزی کشته شدند. بنا به خبرها این افراد برای همکاری با تروریستان بین المللی متهم شده عملیات بازداشتشان از طرف مقامات امنیتی راه اندازی شده بود. تفصیلات این خبر به زودی در سامانه mosw.azadi.org نشر می شود. در دایره تغییرات کادری در وزارت کارهای داخلی توجیکستان سرداری ریاست بازرسی دولتی اوتومبیلی مشخص شد. امامعلی رحمان روز 19 اپریل با صدور فرمان اکبر نسیم زاده را به این وظیفه تعیین نمود. اکبر نسیم زاده تا این دم معاون رئیس همین نهاد بود. همچنین در پی این تغییرات رهبران چهار ریاست وزارت کارهای داخلی، سرداران شعبه های میلیسای 8 ناحیه و شهرهای قرغون تپه و سربند عوض شدند. رو میاریم به موضوعهای دیگر. تا به حال جسد یک چوپانی توجیک در دست مرزبانان ازبکستان باقی میماند. طوری در برنامه دیروزه گفتیم با عقیده مقامات توجیکستان قضیه روز 15 اپریل در خاک توجیکستان به عمل آمده مسئولیت این فاجعه به قبل خانواده شویموف بر دوش مرزبانان جمهوری همسایه است. خبرنگاران ما در دهه شلوم با عائله ماتمزده شویموف واخوردند که یک پسرشان کشته و دومی با جراحت ها در بیمارستان بستری است.
بینندگان عزیز، ما همین حالا در منطقه مرزی با ازبکستان یعنی در دهه شلوم این واقع شده است که در خانواده شایموف ها یک فرزند بر اثر تیرپرانی مرزبانان ازبکستان کشته شده است و یک نفر دیگر از پا دستش زخمی شده، حالا در بیمارخانه ناحیه ترسونزاده بستری است.
پسر قق تشلب کت بسای بغواله اکبر ابلا.
همکنون با آن که از وقوع این حادثه 3 روز می گذارد، اما تا کنون مرزبانان ازبک جسد اهل دین شایموف را برنگردانیدند.
همه روزه گفته همه روزه هم نیست دینه بیسته دینه هم نیست.
در کجا است ولی جسد بچه شما در کجا نگذارد؟ در طرف ازبکستان یا
تو؟ تو ازبکستان در
ازبکستان.
همین پاویدگی وقتی بچه مردگی
اونو گرفته بود. حادثه تیرپرانی تقریبا در 500 متر واردی یعنی داخل قلمرو تاجیکستان رخ داده است.
برآمده گاوا گازنده میبرم گفته وای بچه نمیتن میگم سراغ پرداگیر پرداگیر بعد دادارش وای میقسم گفته وای دادارش داشته دادارش دست پرداگیر بعد باید زرش گذار تا دست چاپ پاتی افتا مثلا چیکار دارن پایش زدن.
در خانواده شایموف ها 6 فرزند تا حال حاضر بسر می بردن که بعد از کشته شدن اسدالدین اینها 5 نفر مودن. روزی شایموف برادر اسدالدین شایموف که از طرف مرزبانان ازبک کشته شد در بیمارخانه مرکزی شهر ترسونزاده با دست و پای زخمی بستری شده است.
راست اومد کی گواه های میکنه بود های کرده سود اکم گو های نک گفت کم نزد سالات ازبکستان کم نزد. همین خود اکم کانتر نزدیک شد که پارون یک تیر زد. اکم رسید نرسید نمیدونم. اکم همین خود خوک کرد بعد مرا کانتر نزدیک شد. هندی همین خود کانتر نزدیک شد که مرا پارون دست مزد دست مزد که بعد سرش قپدیم که پایان کردیم سرش پایان کردیم که نزد نگفتم دیگه جای من نزد نگفتم که پایان کردیم که یک تیر زد که پایان رسید پایان می نه جز زد اگه اینه پیچه زده گه ایس بروم لگه پیچه زده گه ایس بروم لگه بعد گرختیم سادمی طرف هنجاق می طرف گرختیم که دیگه نشد همخیل پا رفتیم که نشد که خون بسیار رفتیست بود.
از اسدین شایموف دو فرزند باقی مانده و همکنون این خانواده نمیدونن منبعد زندگی آنها چگونه میگذرد. با این هم درخواست این خانواده از مقامات تاجیکستان و ازبکستان در حال حاضر آن است که جسد اسدین شایموف برگردانیده شود. میرزا نبی خالق‌زاد امریدین عالم، رادیو آزادی دوشنبه.
Садгои Ноияи Басмани дар Москва рӯзи сешанбе амр дод ки Аброр Азимов то рӯзи 3 июн дар боздоштгоҳ бимонад. Муфаттишон ӯро яке аз таҳризони бомбгузории рӯзи 3 апрел дар метрои шаҳри Санкт-Петербург медонанд ки дар натиҷаи он 15 нафар кушта шуданд. Азимовро рӯзи пештар дар Ноияи Одинцова дар канори Москва дастгир карданд. Мақомоти амнияти Русия гуфтанд масъул Акбарҷон Ҷалиловро барои бомбгузорӣ омода кардааст, аммо дар шаҳри Ҷалолободи Қирғизистон наздикони Аброр Азимов таъкид карданд ки ба ин айбнома эътимод надоранд. Дар ин бора ҳамкорамон Соҷидаи Мирзо гузориш медиҳад.
Наздикони Аброр Азимов, нафари муттаҳам ба ташкили бомбагузории маргбори метрои Санкт Петербург, гуфтанд ки Азимов дар ҳеҷ сурат наметавонист ин амали мудҳишро анҷом диҳад. Модари Аброр Азимов, вазира Мирзо Аҳмадова дар шаҳри Ҷалолободи Қирғизистон гуфт ки ин дастхиса аст.
Ман ҳеҷ гоҳ бовар намекунам. Фарзандони ман ҳеҷ гоҳ ҳатто байни ҳам баҳс накарданд. Мо фарзандонамонро хуб тарбия кардаем. Ман бовар надорам. Медонам ки хеле зуд бегуноҳи писарам собит мешавад. Уро ба дом андохтаанд.
Тез кунда болам охланиб мақлад бу болам учун бўлган подстава деб ойлайман.
Додгоҳи ноҳияи Басмани дар Москва рӯзи сешанбе амр дод ки Аброр Азимов то рӯзи 3 июн дар боздоштгоҳ бимонад. Додрас Артур Карпов бо эълони ҳукм гуфт, Азимов бояд то 45 рӯз дар боздоштгоҳ бимонад ва дар ин муддат айбномаи расмии ӯ эълон шавад. Дар акси ҳол ӯро озод мекунанд. Аброр Азимов ба ин ҳукм эътироз накард, вале гуфт ки дар ин ҳамла мустақиман даст надорад. Муфаттишон мегӯянд 3 апрел дар арафаи бомбагузорӣ дар метрои Петербург, ки 15 нафарро кушта ба ҷо гузошт ва чандин нафари дигарро маҷрӯҳ кард, фарди муттаҳам ба ин амали террористӣ Акбарҷон Ҷалилов маҳз бо Аброр Азимов суҳбати телефонӣ дошт. Аммо Билол Азимов, бародари Аброр Азимов, мегӯяд ки додараш як инсони ором буд. Ӯ бар ин назар аст ки навори видеои боздошти Аброр асил нест ва силоҳро ба ӯ бор карданд.
او میخواست به جای رود که معاش خوب داشته باشد. کره رفت ولی آنجا کار نبود و معاش ها نیز کم بودند. او دیگر انتخاب نداشت، از این رو به روسیه رفت. او دائما در فکر پول بود که برای آیله کلانمان دریافت کند. باید پول میافت که خانه همون را تعمیر و ترمیم کنیم. او برای تشکیل گروه متشکلانه جنایی و عموما برای صحبت با کسی وقت زیاد نداشت.
همسایه های این آیله ازبک‌تبار نیست از تربیه خوب فرزندان و معامله خوش آیله عظیمف ها صحبت میکنند.
من در برای او و اهل آیلهشون یگون گپی بد زدن نمیتوانم. او و برادرانش انسان های خوب و همسایه های خوب هستند. آنها به همسایه ها فقط کاری خوب کردند. اگر کسی از آنها کمک خواست، آنها همه وقت حاضرند که کاری از دستشون می آمده را اجرا کنند.
Робия Мадаминова, ҳамсари Аброр Азимов, ин иттиҳомро қабул надорад ва бовар намекунад ки шавҳараш пешвои даҳшатафканҳо бошад.
Не, шавҳари ман наметавонад чунин корро анҷом диҳад. Ӯ фақат дар бораи тарбияи духтараш фикр мекунад. Ӯ барои сохтани хона пул ҷамъ мекунад.
Ба ин тартиб, 1 моҳи оянда собит хоҳад кард ки мақомоти Москва Азимовро озод мекунанд ва ӯ билохира хонаашро дар зодгоҳаш бунёд мекунад ва ё солҳои тӯлониро дар маҳбаси Русия мегузаронад.
برنامه‌رو ادامه میدیم. مقامات افغانستان گفتند که در پای پرتاب قوی‌ترین بمب‌های غیرهسته‌ای در منطقه اوچینی ولایت ننگهار دو توجیک فرمانده گروه دولت اسلامی هم کشته شدند. محمد رودمانیش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، روز 19 اپریل گفت در مجموع در این حمله 13 تن از قوماندان‌های ارشد این گروه به هلاکت رسیدند. برای محو پناهگاه جنگجویان گروه به نام دولت اسلامی، آمریکا روز 13 اپریل در نواحی اوچینی ولایت ننگهار بزرگترین بمب‌های غیرهسته‌ای را استفاده کرد. نتیجه این ضربه به گفته مقامات افغانستان 100 جنگجو و جمله تندروان خارجی کشته شدند. برای شهری بیشترین موضوع من با قدیر حبیب سردبیر رادیوی افغانستان آزاد صحبت کردم.
خوش آمدید به برنامه ما. خب می گفتید که در افغانستان وکنش با استفاده از این بمب بزرگ چگونه بود و بحثا تا کنون ادامه دارد، سیاستمداران و مطبوعات چی میگوید؟
بله، وکنش ها در سطح گسترده به حمایت از استفاده از این بمب بزرگ بوده. مقامات حکومت افغانستان در مجموع در ساعات نخست استفاده از بمب بزرگ غیر هسته‌ای گفتند که این استفاده از این بمب در هماهنگی با مقامات افغان صورت گرفته. تنها واکنش منفی در سطح نسبتاً بلند میدانیم بگوییم که از طرف رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی بوده که این حمله را محکوم کرده و همچنان یک تعداد محدود از مقامات افغان در ارتباط به این حمله از خود واکنش منفی در شبکه‌های اجتماعی نشان دادند. اما مردم محل که مهمتر از هم هستند، چرا که اونا متاثر شدن یا متاثر میشن از حضور داعش و استفاده از سلاح‌های سنگین در منطقهشان، زمانی که ما با اونا صحبت داشتیم از استفاده از بزرگترین بمب غیر هسته‌ای آمریکا در منطقهشان استقبال کردند. اونا میگن که از مظالم داعش اونا به تنگ آمده بودند در منطقه و نیروهای افغان تلفات سنگین را در چندین عملیات متکرری که بالای این پناهگاه های داعش داشتن متحمل شدند و نتوانستند که پیشروی داشته باشند. بنابراین نیاز بود تا این استحکامات و تونل هایی را که داعش در این منطقه ایجاد کرده بود از بین برده شود.
خب در رابطه با هویت جنگجویان چه گزارش های تازه هست و اگر فرض کردیم یکون دلیل های ثابت کننده هست که این فرمانده از این کشور است یا از کشور دیگری خارجی؟
اسناد شواهد تا هنوز ارائه نشده بجز از یک عکس یک فرمانده تاجیکی که در اختیار خبرنگار ما و شما در تاجیکستان در دوشنبه قرار گرفته. به استثنای از او سایر رسانه ها نتانستند که اسناد شواهدی از مقامات افغانی آمریکایی در مورد هویت کشته شدگان به دست بیارند.
اگر ببینیم اخیراً سفری مشاوری امنیتی پرزیدنت امریکا با کابل صورت گرفت و اون با مقامات افغانستان صحبت هم انجام داد، هرچند در برای صحبت و برنامه مشخصی اونا حرفی نیست، ولی میتونید بگید که افغانستان از امریکا چی انتظار دارد؟ شاید در بخش نظامی اگر بگیرید.
مقامات افغان در حال حاضر وضعیت امنیتی در افغانستان به یک بنبست مواجه است و فکر میشه که حکومت افغانستان از تقاضای فرماندهان امریکایی در افغانستان که اعزام چند هزار سرباز اضافی به افغانستان است حمایت میکنند و اینا میخواین که همین وضعیت همین بنبست بشکند و طالبان به شکست روبرو شوند.
تشکر برای صحبت.
برمیگردیم به تاجیکستان. دو ستون نقلیت سوخت حادثه از رو برآمدن قطار در شهر بستان را تحقیق میکند. فاروق مرادزاده معاون دو ستون نقلیت سوخت در صحبت با رادیو آزادی گفت بعد از آموزش نهایی مقامات مربوطه فرضیه های اول این صدمه بیان میشود. برخی منابع از رو بیرون شدن قطار را به سهو کارمندان تکنیکی که قطارها را خوب وصل نکردند بستگی میدهند. برخی هم این صدمه را نتیجه به بیراه راندن قطار میدانند. شام 18 اپریل در حدود شهر بستان دو واگن قطار برکش از رو بیرون و سه واگن دیگر چپه شد. خوشبختانه در نتیجه این صدمه کسی آسیب ندید. و یک خبری فرهنگی، محدودیت برای روی صحنه آوردن اثر مؤلفان خارجی و برتری دادن به هنرمندان و کارگردان‌های جوان از شرط‌های اصلی جشنواره امسال پرستو 2017 بوده است. در این جشنواره که روز 18 اپریل در دوشنبه افتتاح شد، مسئولان وزارت فرهنگ گفتند در انتخاب و باگذاری اثرهای تئاتری تغییرات به میان آمده است، ولی منتقدان تئاتر میگویند در اصل به صحنه ماندن آثار مؤلفان مشهور خارجی بدی ندارد. با امید خبرهای خوش برنامه امروز را پایان میبریم. اخبار بیشتر و ویدیوهای دیدنی را در وبسایت آزادی اورگ و صفحه ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یک شما.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
آخرین خبرهای جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. پارلمان بریتانیا سنه انتخابات غیر نوبتی را روز 19 اپریل تصدیق میکند. تریزا می نخست وزیر بریتانیا اخیراً درباره انتخابات غیر نوبتی خبر داد و گفت که در حکومت بریتانیا در مورد خارج شدن از اتحادیه اروپا نظری یگانه موجود نیست. تریزا می گفت که انتخابات غیر نوبتی به مهلت خارج شوی بریتانیا از اتحاد تأثیر نمی رساند. رهبری حزب کارگری بریتانیا جرمی کوربین روز گذشته در واکنش به بیانیه نخست وزیر گفت:
I welcome the opportunity for us to put the case to the people of Britain.
من از این امکانات که قضیه را به مردم بریتانیا واگذار کنیم استقبال میکنم تا در برابر این حکومت که برنامه اقتصادیش ناکام شد، خدمات طبی بریتانیا را به مشکل مواجه کرد، مکتب ها را به کمبود سرمایه روبرو کرد، بسیار آدم ها را در حال نامعینی قرار داد، استقبال میکنم. ما میخواهیم گرفتن تصمیم را به مردم واگذار کنیم، اقتصادی را بنیاد کنیم که غمی همه را خورد و بریکزیت به شکلی باشد که به نفع همه کار کند.
تابستان سال گذشته بریتانیایی ها برون رفت از اتحاد اروپا را جانبداری کردند. این کشور سال 1973 به اتحاد پیوسته بود و اولین کشور خواهد شد که اتحاد را ترک میکند. در حدود یکی از قسمهای حربی عراق علیه مشاوران نظامی آمریکا و استرالیا از گاز زهرآگنی ایپرید یا خردل استفاده شده است. در این باره شبکه تلویزیونی سی بی اس روز 18 اپریل خبر داد و گفت که حمله از طرف گروه تندروی دولتی اسلامی صورت گرفته است. در چند روز اخیر بار دوم است که جنگجویان گروه دولتی اسلامی از حمله کیمیاوی کار میگیرند. روز 16 اپریل خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت جهادیهای گروه دولتی اسلامی زهر نامعلومی را به کار بردند که در نتیجه آن 6 نظامی آسیب دیدند. تحقیق این حادثه جریان دارد. ماه ینور سال روان نظامیان عراق بسته های آموزشی و زهر خردل را در کناره های مفصل آشکار کردند. به گفته فرماندهی نیروهای عراق، جنگجویان گروه دولت اسلامی این مواد را با موشک ها آزمایش میکردند و میخواستند که در جنگ ها استفاده کنند. ایپرید یا گاز خردل به اصطلاح پدری همه سلاح های کیمیاوی بوده، به عضو های نفسکشی اصابت میکند و پا زهر ندارد. استفاده این گاز هنوز از زمان جنگ اول جهانی ممنوع شده بود. در یک عملیات نیروهای فی‌اس‌بی یا خدمات فدرالی امنیتی روسیه در ولایت ولادیمیر شرق شهر مسکو دو زاده آسیای مرکزی کشته شدند. خدمات فدرالی امنیتی روسیه روز 19 اپریل با پخش اظهارات رسمی گفت که این افراد برای همکاری با تروریستان بین المللی و آمادگی برای انجام حمله‌ها در روسیه متهم بودند. در اظهارات گفته شده است که یکی از گمانبران 26 و دیگر 30 سال داشت. اینها زمان هدف تیر قرار گرفتند که به قبل مقامات هنگام بازداشت گویا مقاومت مسلحانه نشان دادند. شورای اروپا نشریه نوای گازیتا را بنابر اظهارات مقامات رسمی و روحانیان چچنستان علیه خبرنگاران نشریه بر روی خط مطبوعات شامل کرد که در راستای بالاترین تهدید قرار دارد. این خبر روز 18 اپریل در سامانه منبر حمایت و امنیت خبرنگاران نشر شد. در شورای اروپا گفتند که معلومات درباره تهدید خبرنگاران نشریه از سازمانهای کارشریک از جمله کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران دسترس شده است. روز 1 اپریل امسال نشریه نوای گازیتا از بازداشت و شکنجه دست جمعانه ساکنان چچنستان خبر داد که در گرایش جنسی گمانبر شدند. مقامات چچنستان این خبر را تفتیه نامیدند و قول دادند که تحریک دهندگان را مجازات میکنند. و سابق بازیگر لیگ ملی ایالات متحده آمریکا آرون هرناندز که با جرم کشتار یک عمر زندان شده بود در حجره محبس ایالتی ماساچوستس خودکشی کرد. مقامات این خبر را تایید نمودند. سخنگوی دپارتمان اصلاحات کریستوفر فالون گفت که نگهبان‌های زندان هرناندز را صبح 19 اپریل پیدا کردند و مرگ او در بیمارستان تصدیق شد. فالون گفت که سابق ستاره فوتبال با استفاده از روپوش تخت خوابش خود را در تریزه محبس آویخته است. هرناندز 27 ساله ستاره رو به طلوع لیگ ملی امریکا سال 2013 با جرم کشتار خواهر عروس شوندش بازداشت و برای یک عمر زندانی شد.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تا
تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
ضمن برگزاری همایشی صاحبکاران تاجیک و ازبک در دوشنبه بیش از 10 سند همکاری میان تاجران دو کشور به امضا رسید. مقامات گفتند که این سندها رابطه ها و همکاری های دو جانبه استحصالی میان شرکت های تاجیکستان و ازبکستان را فراهم خواهد کرد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. در همایشی تاجران ازبکستان و تاجیکستان در شهر دوشنبه حدود 1000 صاحبکار ازبک و تاجیک شرکت کردند. مقامات اقتصادی هر دو کشور ظرفیت ها و شرایط تجارت در کشورهای خود را معرفی و تاجران موفق دو طرف امکانات خود را برای همکاری مطرح کردند. از آغاز این همایش احساس می شد که ظرفیت های اقتصادی ازبکستان برای پیشنهاد همکاری بیشتر است، اما جانب تاجیکستان نیز تلاش کرد که از همسایه های خود عقب نماند. جانب تاجیکستان بیشتر بر سر ساحه نساجی، نیروی برق و ذخیره های معدنی اش تمرکز کرد که می تواند در بازار ازبکستان خریدار پیدا کند. اکمل حامد و رهبر شرکت امیری تاجیکستان، یک شرکت قنادی معروف در کشور، روز 19 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت که قرار است سال جاری این شرکت پایگاه استحصالی خود را مستحکم کند و از استحصالات بیشتر برخوردار شود. جناب اکمل حامدوف گفت:
تبریک که ما نقشه داریم برای بنیاد کردن و ما امکانیت می‌دهد که غیر از دولت‌های ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان و همچنین به فدراسیون روسیه سولیرود نمایم، جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری خلقی چین، جمهوری اسلامی پاکستان. امروز فابریکه قنادی ما با اقتدارهای موجوده امکانیت دارد که تا 10 تا 12 هزار محصولات قنادی استحصال نماید. ولی بعد بنیاد ساختن این فابریکه نو ما امکانیت به دست میاریم که تا 10 برابر محصولات استحصالی زیاد نماییم.
همایش مشترک بازرگانان تاجیکستان و ازبکستان در روزهای برگزار شد که در دوشنبه نمایشگاه محصولات کارخانه های صنعتی ازبکستان ادامه دارد و در آن بیش از 1,500 نامگوی محصولات ساخت کارخانه های کشور همسایه به نمایش و فروش گذاشته شده است. رسول صادق و مشاور رئیس انجمن کارخانه های نساجی ازبکستان که 320 کارخانه نساجی و لباسدوزی این کشور را در بر میگیرد میگوید که تولیدات کارخانه های ازبکستانی در کشورهای مختلف خریدار زیاد دارد و میخواهد که آن را به بازار تاجیکستان نیز وارد کند. جناب صادق افسود:
ما می دانیم که در تاجیکستان نیز کارخانه های بزرگ و میانه نساجی وجود دارند. ما می خواهیم مسئولان شرکت های تاجیکستان را به ازبکستان دعوت کرده تبادل تجربه کنیم. کارخانه های ما به بیش از 60 کشور جهان لباس از متاع پختگین و جراب و کاستیوم و حتی پالتو صادر می کنند. آماده ایم این محصولات را نیز وارد بازار تاجیکستان کنیم.
تاجیکستان می‌امیم возможность поставлять всю производимую продукцию из хлопка.
کنستانتین کیم معاون مدیر کارخانه اندیجان کابل گفت که شرکتش با تاجیکستان تجربه همکاری دارد و حالا با فراهم شدن امکانات بیشتر میخواهد این همکاری را تقویت دهد.
با данного форума мы ожидаем, что будет сотрудничество в области кабельной промышленности.
ما امیدواریم در چهارچوبی همایش امروزه راههای نوی همکاری با شریکان تاجیک خود را پیدا کنیم. ما از قبل در بازار تاجیکستان حضور داشتیم. با عنوان مثال کارخانه تاجیک تلکام با ناقل‌های ساخت کارخانه ما مجهز شده است. میدانیم که در تاجیکستان نیز کارخانه تولید کابل فعال است و میخواهیم با این شرکت همکاری بیشتر داشته باشیم. ما از تاجیکستان برای تولید کابل خود اشیا نیز میگیریم.
В этом плане мы надеемся найти новых партнёров и новые точки соприкосновения.
ازبکستان و تاجیکستان حالا یک مرحله گرمی روابط را تجربه میکنند که بعد تنفس‌های 25 ساله فرا رسیده است. در مدت کوتاهی بعد آغاز فعالیت رئیس جمهور جدید این کشور در ماه دکمبر سال 2016 هر دو کشور بارها در سطح‌های مختلف ملاقات کردند و خواهشمندی خود را برای برآماندن یک همسایگی خوب به نمایش گذاشتند. اخیراً پرواز هواپیما در بین تاجیکستان و ازبکستان امکان پذیر شد که با تأخیر 25 ساله عملی می شود.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
حکومت تاجیکستان پیشنهاد کرده است که سنی نفقه کارمندان خدمات گمرک 3 سال بالا برده شود. در صورت پذیرفته شدن طرح از طرف پارلمان، ژنرال های این خدمات در 63، پولکونیک ها در 58 و صاحبان رتبه های پایان تر در 53 سالگی به نفقه خواهند برآمد. قبلا سنی بازنشستگی برای ژنرال خدمات گمرک 60، پولکونیک 55 و رتبه های دیگر 50 بود. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. خدمات گمرک نهاد حفظ حقوق یکی از اداره‌های سرمشتری میان داوطلبان جای کار در تاجیکستان است. سال گذشته برای اشغال وظیفه‌هایی که از 400 تا 800 سومانی یا از 60 تا 120 دلار آمریکایی در این نهاد پیشنهاد شده بود، تا 10 نفر برای یک جای داوطلب شدند. این مبلغ کمتر از معاشی بود که آموزگاران در مکتب‌های میانه تاجیکستان می‌گیرند. شریف رحیمزاده وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان روز 19 اپریل در صحبت به رادیو زوری گفت که حکومت این طرح را با نظرداشت امکان داشتن اقتداری کاری شهروندان در خدمت دولتی، بحران مالی و امکان بودجه دولتی پیشنهاد کرده است. او گفت
این سینی نفقه برآمدن کارمندان همین ساحه که رتبه های گوناگون دارند 3 سال دراز کرده شد، بعد از بس که دراز کردن برای این به منصیت بودجه است.
با گفته این وکیل پارلمان، وقتی یک نفر در خدمات گمرک کار میکند، او انداز میسپارد که به نفع بودجه است. در صورت به نفقه رفتن او بدون کار، مبلغی نزدیک به معاشش را میگیرد که به فایده نیست. سال گذشته نیز عبدالسلام قربانیان وزیر مالیه تاجیکستان گفته بود در تاجیکستان بیش از 20 هزار خدمتچیان حربی نفقه میگیرند که در میان آنها افرادی 38 تا 40 ساله نیز هست، در حالی که با گفته وزیر در زمان آسایشته آنها قابلیت کاری 5-10 سال دیگر را دارند. بر اساس قانون نوی نفقه که از سال 2017 به عمل برآمد، افراد بازنشسته بر اساس میزان معاش و اندازهای به دولت پرداخته خود نفقه میگیرند. قبلا اکثر بازنشسته ها از روی معیاری از 130 تا 624 سومانی نفقه میگرفتند. کارمندان خدمات گمرک تاجیکستان میگویند واقعا این قانون نگرانی های اکثر کارمندان را که با 25 سال سابقه کاری نرسیده به نفقه میبرآمدند از بین میبرد. یک کارمند خدمات گمرک روز 19 اپریل بر رادیو زوری گفت بر اساس قانون کارمند خدمات گمرک که 25 سال سابقه کاری دارد میتواند به مقدار 80% معاشش نفقه بگیرد. او گفت بسیاری ها می ترسند که سابقه کاریشان به 25 نرسیده 50 یا 55 ساله می شوند و به نفقه می برایند. از این رو حالا 3 سال دراز کردن خیلی خوب است. اصلا خدمات گمرک در تاجیکستان یک نهاد حفظ حقوق دانسته می شود و کارمندان آن همچون نظامی به نفقه می برایند. تحلیلگران می گویند بالا بردن سنی نفقه از همه لحاظ به نفع کارمندان این نهاد روانه شده است. همراخان نظیرف، یک کارشناس آگاه از این مسئله، میگوید قبلا به خاطر صرف بودجه سنی خدمتچیان حربی را نیز افزوده بودند، ولی به گفته او بالا بردن سنی نفقه کارمندان گمرک از خدمتچیان حربی فرقی زیاد دارد. او گفت پیشتر خدمتچیان حربی هنگامی داشتن 20 سال سابقه خدمت حقوقی به نفقه برآمدن را پیدا میکردند. یک ماه خدمت آنها به 1.5 یا 2 ماه سابقه خدمتی حساب کرده میشد. سرحدبان در شرایط سخت کار میکند و او هوسمند بود که با 20 سال سابقه کاری به نفقه برآید. اما وضع کارمندان گمرک با کلی فرق میکند. خود آنها هوسمند نیستند که به نفقه برآیند. از این نگاه با گفته همراخان نظیرف، چنین تغییرات برای صرف بودجه به منفعت شخصی کارمندان گمرک و یک اندازه بر ضرر خدمتچیان حربی است، گفت او. خدمات گمرک تاجیکستان یک نهاد کلیدی در کشور است که در حال حاضر بیش از 1000 کارگر دارد. در گذشته این نهاد را رستم امام‌علی، پسر رئیس جمهوری تاجیکستان، رهبری میکرد.
شادم ازم بیازادم،
خوش دولتی آن جوان یک شب بری تویه رفتار تس چشمای خمارت مست با تو میگم دل بر جان رو خریدار تس سر تو رفتار تس چشمای خمارت مست با تو میگم دل بر جان رو خریدار تس.
عبدالرشید حامیدوف یک فعال سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 را از بازداشتگاه در ترکیه آزاد کردند. او را روز 15 اپریل سال 2016 با درخواست مقامات تاجیکستان که حامیدوف را به جنایت‌های گوناگون متهم می‌کنند در ترکیه دستگیر کردند. این گزارش را من طاهری سفر تقدیم می‌کنم. سهراب ظفر رهبر یک جنای گروه 24 روز 19 اپریل گفت که تاجیکستان از ترکیه خواسته بود حامیدوف را استرداد کند، اما بنابر تصدیق نشدن ایده‌های تاجیکستان، ترکیه حامیدوف را به تاجیکستان نفرستاد و او را از بازداشت رها کرد.
برادر خودش در اینجا با مثل ما و دیگر مبایزه همی چی داشت؟ یعنی که قضیهش که سیاسی بود، پناهندگی اینجا ما طلب کردگی بدیم و اینجا قرار داشتیم و حتی در همون شهری که از طرف مقامات ترکیه برای جدا کرده بودن همجا زندگی میکرد، یکم در حجتاش یکم چی نداشت، مشکلی نداشت، فقط در هر هفته اگر که بدونیم باید همه هفته در بین دو هفته باید یک بار رفتم جا هست نیست کنند. در وقتی هست نیست کردن هم خیلی بودن محکمه و یک سال وقت در محکمه دیدنو که تا این روز مقصد روشن است، فقط گفتن به طلباتی درخواستی یعنی که تاجیکستان شده گیه کرد دیگر چیزی و این روز آزاد شده گیه باز هم پیشتره باری باید که هفته هست نیست کردن میگیم.
با گفته سهراب ظفر زمانی در زندان بودنی عبدالرشید همسری او دوگانیک تولد کرده است و حالا حامیدوف به نزد زن و فرزندش رفته است و قرار است که دو سه روز از فعالیت‌های سیاسی کنار برود و با خانواده‌اش باشد، میگوید سهراب ظفر. این هم صحبت رادیو آزادی گفت که با احتمال زیاد تابستان سال گذشته عبدالرشید از زندان آزاد میشد، ولی بنابر یک تبادلات نافرجان در ترکیه آزادی او به درازا کشید. قبلا نیز وکیل دفاع عبدالرشید حامیدوف گفت که زیر حمایش به بیگناهی خود تاکید میکند و ادعا دارد که پرونده باز شده است در تاجیکستان سیاسی است. ندیجدا اتایوا یک حامی حقوق آن زمان در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که حامیدوف از سال 2014 در ترکیه زندگی میکند و با کمیساریت عالی سازمان ملل متحد برای گرفتن حق پناهندگی مراجعه کرده است. عبدالرشید حامیدوف 27 ساله یکی از برنده های برنامه ویدیویی سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 در یوتیوب بود. بعضی از منابع میگفتند که نهادهای رسمی تاجیکستان استرداد حامیدوف را با اتهام درخواست کردند که او به گفته مقامات شخصی خطرناک است و میتواند به حمله های تروریستی دست بزند. مقامات تاجیکستان رسما درباره عبدالرشید حامیدوف صحبت نکردند. تنها آخر ماه ژانویه سال 2017 رمضان رحیم‌زاده وزیر کارهای داخلی گفت که برای بازداشت و استرداد گمانبران به جنایت ها در تاجیکستان به ترکیه 22 درخواست ارسال کردند، ولی این کشور به آنها پاسخ نداده است.
از وضعی آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یکان سوال شما به جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با سکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی نقطه سکایپ، آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی نقطه سکایپ،
آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
دسته استقلال دوشنبه قهرمان فوتبال تاجیکستان در بازی دور سوم مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه د تیم اولوی اوش قهرمان فوتبال قرغیزستان را با حساب 3-1 شکست داد. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش من نرزالله لطیف پیشکش می شود. بازی میانی دسته های استقلال و اولوی شب 18 اپریل در ورزش های مرکزی دوشنبه با حضور بیش از 14,000 تماشاگر برگزار شد. در زمان اضافی نیمه اولی دیدار سردار این بازی خیرویوکی کیمورا از ژاپن برای در جریمگاه از پا افتاندن حمایتگری استقلال دیوید ماووتر به دروازه مهمانان جریمه 11 متری تعیین کرد. توپ را از پنالتی نیم حمایتگر نوردین داورانوف به هدف رساند. در نیمه دومی دیدار در دقیقه 59 حملگری مهمانان آلیا سیلا لیگانیری آفریقایی از گوینه حساب را برابر کرد. بعدن دیوید ماووتر لیگیونر آفریقایی از گانا در دقیقه 68 و دلشاد واسیف در دقیقه آخرین بازی به دروازه اولای که آن را لیگیونر عبدالعزیز محکموف عضو دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان حمایت میکرد دو گل زده بازی را به نفع استقلال با حساب 3-1 انجام دادند. نوریدین داورونوف بازیگری استقلال بعد انجام این دیدار به رادیوی آزادی گفت:
فکر میکنم که بازی خوب نشان دادیم، برای همه مأخوذ شد و از نتیجه امروز ما قناعتمندیم و فکر میکنم مخلصان هم قناعتمندند.
در بازی دیگری گروه د دسته آلتین اسیری اشقابات قهرمانی ترکمنستان در مهمانی تیم داردوی بیشکک جایزه‌دار نقره قهرمانی قرغیزستان را با حساب 2-0 مغلوب ساخت. بعد نتیجه گیری 3 دور مسابقه در گروه د دسته های استقلال و آلتین اسیر 7 امتیازی به دست آوردند. با در نظر داشت تناسب بهتری توپ ها استقلال در مقام اول و آلتین اسیر در مقام دوم قرار دارند. دسته داردوی با 3 امتیاز در مقام سوم است. تیم اولای بدون امتیاز در زینه آخرین 4 جایگیر شده است. در دور 4 مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه د که روز 3 می برپا می گردد، استقلال در مهمانی با اولای وارد رقابت می شود. در بازی دیگری این گروه آلتین اسیر در میدان خود با داردوی رقابت خواهد کرد.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. من از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من سیف سفر مدت 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. رفعت علی کیوکسل سفیر ترکیه در تاجیکستان مهمان این بار مجله مهمان آزادی هست. جناب کیوکسل که از سال گذشته به این سو ترکیه را در تاجیکستان نمایندگی میکند، در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی از روابط تاجیکستان و ترکیه در زمینه‌های اقتصاد، سرمایه‌گذاری و معارف گفت. قبل از شروع صحبت با جناب رفعت علی کیوکسل، زندگی نامه کوتاه او را منظور شما میگردانیم.
علی رفعت کیوکسل سفیر ترکیه در تاجیکستان سال 1955 در شهر اردوی ترکیه به دنیا آمده، سال 1984 فاکولته اقتصادیات و فنهای اداروی دانشگاه تکنیکی شرق نزدیک را ختم کرده است. رفعت علی فعالیت دیپلماتیش را به حیث اتشه در سفارت های ترکیه در بخارست و رومینیا شروع کرده، از سال 1989 تا 1992 به حیث کنسول در شهر نیومبرگ آلمان ایفای وظیفه کرده است. از سال 1993 تا 94 کاتب یکم سفارت ترکیه در ایتالیا کار کرده، بعدم به مدت یک سال این وظیفه را در ریاست اوید بناتوی وزارت امور خارجه ترکیه انجام داده است. از سال 1994 تا 1999 کاتب یکم سفارت ترکیه در امریکا کار کرده است. بعد از این طول یک سال سردار ریاست کارهای اداروی و مالیوی وزارت امور خارجه ترکیه را برداشت میگیرد. از سال 2000 تا سال 2002 به حیث مشاور یکم سفیر ترکیه در اسپانیا کار کرده است. سال 2002 کنسول جنرالی ترکیه در شهر ماینست آلمان تعیین می شود. سال 2004 به ریاست علاقه و بایگانی وزارت امور خارجه ترکیه آمده، آن را تا سال 2007 سروری می کند. جناب کیوکسل تا سال 2016 در وظیفه های سفیر در نیجریه و نمایندگی در انتالیا کار کرده کرده 22 نوامبر همان سال اعتمادنامه سفیری در تاجیکستان به امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان می سپارد.
جناب سفیر، تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتید. در آغاز می خواستم بگویم که بعد سقوط شوروی، ترکیه با کشورهای سابق شوروی رابط دیپلماتی برقرار کرد و همکاری ها را در ساحه‌های مختلف به راه ماند. سوال اینجاست که منفیتی که ترکیه از همکاری با تاجیکستان برداشته است کدام است؟
Değerli dostlar, her şeyden önce bu vesileyle tüm Tacik halkına sevgi ve saygılarımı yolluyorum.
در ابتدا احترام و درود صمیمانه خود را به مردم تاجیکستان میرسانم. از فعالیت در کشوری که مردمانشان خوب، طبیعت زیبا دارد، احساس بالیدگی می نمایم. واقعا مردم شما وقتی که ترک بودن مرا میفهمند، در چشمان آنها یک نوری مهربانی را میبینم. ترکیه یکی از اولین کشورهایی می باشد که استقلالیت تاجیکستان را اعتراف نموده است. سالهای 1992-1997 فعالیت منتظم سفارت ترکیه در رفت مناقشه های داخلی نشانه آن بود که ترکیه به تاجیکستان اهمیت مخصوص ظاهر می نماید. خلق تاجیکستان روزهای سخت را پسی سر کرد. خداوند بار دیگر آن روزها را نشان ندهد. روابط دو کشور از همه گونه منفعت بالاتر می ایستد. مردمان ما دارای فرهنگ مشترک به مانند میراث شخصیت های برجسته جلال الدین رومی می باشد. مناسبت های فرهنگی و تاریخی میان مردمانمان زمینه استوار برای رابطه های دو کشور تشکیل می نماید. از نقطه نظر روابط تجارتی، تاجیکستان صادرات را از همه زیاد به ترکیه عملی می نماید. تاجیکستان در آسیای مرکزی کشوری مهم محسوب می یابد و توجه خاصه دارد. برای اهمیت تاجیکستان را فهمیدن یک مرتبه به خریطه نظر کردن کفایه است.
یکی
از عنصرهای مهم همکاری های ترکیه و تاجیکستان یعنی سرمایه گذاری این کشور در اقتصاد تاجیکستان است. لطفاً بگویید که سرمایه گذاری های ترکیه در اقتصاد تاجیکستان یعنی در سالهای گذشته چقدر بوده است؟
سیزین تاجیکستان دولت یاترم و ملک اداره کمیته ویرلرنه گره
از روی آمارهای کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان سرمایه مستقیم شرکت‌های ترکی به تاجیکستان تنها در سال‌های 2009-2016 نزدیکی 200 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد.
تاجیکستان دا ان فازا یاترم یپان 5نجی اولکه اولد.
جناب سفیر، طوری که یعنی شما هم می‌دانید بعد پدید آمدن یعنی گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش، جوانهای زیادی از کشورهای آسیای مرکزی با شمول تاجیکستان به جنگهای سوریه از طریق زمین یا خاک ترکیه صورت گرفت و این عقیده را به میان آورد که ترکیه از این چیز منفعت دار است و حتی با دولت اسلامی به نام دولت اسلامی یک چیزهای تجارتی هم دارد و حتی گفته شد که از اون نفت هم میخرد. شما به این چی میگوید؟
Vallahi Türkiye'nin bu geçişlerden ne şekilde menfaati olabileceğini
Türkiye از این گونه سفرها چطور منفعت گرفته میتواند نفهمیدم. تا به امروز کشوری که مبارزه جدی را بر مقابل داعش میبرد ترکیه است. بنابر همین ترکیه یکی از هدف‌های اساسی سازمان تروریستی داعش قرار گرفته است که در این جاده ارزش گران پرداخت نمود. یک زمان ادعای به میان آمد که گویا ترکیه از داعش نفت خریداری می‌نمود. خنده آور است.
Biz bu iddiaya sadece güldük.
چند پیش وزیر امور داخلی تاجیکستان در رابطه با سفر جوانان این تاجیکستان به سوریه از طریق ترکیه درخواست کرد که اینها را به تاجیکستان استرداد کند، ولی جانب ترکیه به این نامه ها پاسخ نداده است. فکر میکنید که چرا این نامه های جانب تاجیکستان به جواب ماندند؟
Öncelikle iki ülkenin de güvenlik alanında
قبل از همه اون را بیان کردن هستم که هر دو جانب به روابط ساحه امنیت دقت مخصوص ظاهر می نماید و در عین زمان میان مقامات های امنیت دو کشور همکاری زیج وجود دارد. از این رو به شهروندان تاجیکستان که نام و نسب آنها چون گمان بر شده تروریسم از جانب مقامات های کشور شما تا وارد گردیدن به ترکیه ارسال می کردند، وارد این گونه شهروندان به ترکیه منع کرده می شود. همچنین در حالت های مقرر گردیده به تاجیکستان برگردانیده می شوند. از اینو درخواست های مقامات های تاجیکستان نسبت دیگر شهروندانی که قبلا به ترکیه سفر نمودند بدون استثنا با یک دقت مخصوص بررسی میگردند. البته در جریان کارهای نام برده مقامات های داخلدار کشورمان موافق مقررات قانونگذاری داخلی و بین المللی عمل می نمایند. نسبت ماهیت 20 مراجعه قید شده مقامات های تاجیکستان و روند حقوقی علیه این شخصان در کشور ما معلومات مشخص ندارم.
Ayrıntılı bir bilgi sahibi değilim.
Müzik اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
با دنبال این کودتای نافرجان ترکیه، مکتب های فتح الله گلین را در کشورهای آسیا مرکزی بست و من جمله در تاجیکستان هم این مکتب ها و مکتب های تاجیکی تبدیل داده شدند. فکر میکنید که این چیز، یعنی این اقدام تاجیکستان اختیاری بود یا انقره مقامات تاجیکستان را مجبور به این اقدام کرد؟
Öncelikle Tacikistan hükümetine Fethullah Gülen terör örgütüyle
در ابتدا به حکومت تاجیکستان اظهار سپاس می نمایم که در مورد مبارزه بر ضد سازمان تروریستی فتو همکاری با ثمر نمایش داده شد. تاجیکستان تا به رسیدن درخواست ما تصمیم گرفت که نسبت مکتب های وابسته به سازمان فتو تدبیرهای ضروری را اندیشد. همین طور برای باطن حقیقی سازمان فتو را فهمانیدن، فعالیت های اطلاعاتی را در تاجیکستان و در بسیار کشورهای دنیا آغاز بخشیدیم. حکومت تاجیکستان با نظرداشت تجربه تلخ تاریخی خود، جدیت تروریسم و خوف داشتن آن را به تمام کشورها خیلی خوب درک کرده است. از این رو با کشور ما همکاری صمیمانه را در مورد مبارزه بر ضد سازمان فتو که اکنون سازمان تروریستی بودن آن عیان گردیده است، به راه مانده است. سخن های پرزیدنت تاجیکستان جناب امام علی رحمان که ما نیز با آن گفته هم فکر هستیم، تروریستان وطن، ملت و دین ندارند. عقیده های دینی و مذهبی آنها با دین مبین اسلام یگان ارتباط ندارند. تروریسم قبل از همه به دنیای اسلام و مسلمانان ضرر میرساند.
اچک و صریح توتومونو göstermektedir.
بسیاری از مخالفان حکومت های آسیا مرکزی در ترکیه بیان پناهگاه می جویند و آنجا این مورد سوءقصد قرار می گیرند. مثلا یک امام ازبک و یکی از مخالفای حکومت تاجیکستان نیز. سبب در چی است که آنهایی را که یعنی ترکیه قبول میکند مورد سوءقصد قرار میگیرند و حتی کشته میشوند؟
Bu soruya cevaplanmaya geçmeden önce bazı istatistik bilgileri size aktarmak istiyorum.
پیش از آنکه به سوال مذکور جواب گردانم، یک چند معلومات های آماری را به شما پیشکش می نمایم. سال 2015 به کشور ما تقریبا 40 میلیون توریست وارد شده است که از نقطه نظر شماره توریستان ترکیه در میان دیگر کشورهای دنیا جای ششم را اشغال نموده است. در برابر این شهروندان خارجی زیادی هستند که با مقصد های گوناگون به مانند کار و تحصیل به ترکیه آمدند. در برابر این از کشورهای آسیای مرکزی که همزمان با ما فرهنگ مشترک دارند، شماره زیادی مردم برای اقامت موقتی و دائمی به ترکیه سفر می نمویند. این معلومات آماری را چرا به شما میگم؟ اگر قبلا نسبت یگان شهروند به مقامات های دخلدار ترکیه معلومات انتقال نگریده باشد، تدقیق و معاین نمودن مقصد های سفر و عقیده های سیاسی تعداد زیادی شهروندان خارجی که به ترکیه وارد می شوند قابل قبول شده نمی تواند. بنابر همین از تمام گوشه و کنار دنیا آمدن مخالفان سیاسی امکان دارد. ولی در برابر این جمهوری ترکیه سیاست جانبداری نمودن و حمایت کردن مخالفین سیاسی دیگر کشورها را قطعیاً عملی نمی کند. در مورد سوءقصد قرار گرفتن مخالفین آن را ذکر کردن ضرور است که ترکیه چطوری که برقصدانه به مخالفان پناهگاه نمی دهد، چشم پوشیدن به حالتهای سوءقصد یا سد راه شدن در آشکار جنایت مورد بحث قرار گرفته نمیتواند. بنابر همین قاتل رهبر گروه 24 عمر علی قوتوف که در نتیجه سوءقصد سال 2015 در شهر استانبول کشته شد در حال دستگیر گردید و از طرف مقامات سعودی دخلدار با حکم یک عمره مجازات گردید.
همکاری های ترکیه و تاجیکستان در ساحه معارف چگونه است؟ آیا محصلینی که اونجا تحصیل میکنند به تاجیکستان برمیگردند یا در ترکیه کار و زندگی را دوام میدهند؟
تاجیکستان و ایتیم آلاندکی اشبیلیمیز
همکاری در ساحه معارف بین دو کشور نیز در سطح قناعت بخش قرار دارند. در این چهارچوبه همسالا به واسطه برنامه بورسیه ترکیه تعداد زیادی داوطلبان تاجیکستان صاحب بورسیه های دولتی میگردند. تا به این روز تقریبا 620 نفر دانشجوی تاجیک از بورسیه های ترکیه استفاده نموده در برنامه های بکالوریات، ماگیستراتورا و اسپیرانتورا در ترکیه تحصیل نمودند که در عین حال تحصیل تقریبا 118 نفر دانشجوی تاجیک تاجیک در ترکیه ادامه دارد. در چهار چوبه بورسیه های ترکیه از جانب حکومت ما در سال خانش 2016-2017 41 کوات دولتی جدا گردیده است. 4 کوات برای اسپیرانتورا، 11 کوات برای ماگیستراتورا و 26 کوات برای بکالوریات. از جانب دیگر دانشجویان زیادی تاجیک در ترکیه هستند که از امکانات‌های دیگری بورسیه‌های مؤسسه‌های گوناگون استفاده کرده همچنین از حساب خود تحصیل می‌نمایند. راستی‌گاه آمارهای مقدار در ترکیه باقی مانده یا به تاجیکستان برگشته دانشجویان را در دستمان نداریم. هدف بورسیه‌های ترکیه از آن عبارت می‌باشد که دانشجویان بعد از ختم دانشگاه‌ها به کشورهای خود برگردند و در انکشاف مملکت‌های خود سهم‌گذار گردند. مثلا در رفت اجرای وظیفه خویش بسیار شهروندان تاجیکستان که دانشگاه‌های ترکیه را ختم نمودند دیدم که در بخش‌های خصوصی و دولتی فعالیت می‌نمایند. از طرف دیگر شهروندان تاجیکستان که در ترکیه مانده‌اند برای ارتباط دو کشور و رشد مناسبت‌ها مساعدت خواهند کرد.
ترکیه و تاجیکستان arasında en güzel gönül köprüsünü oluşturuyorlar.
تشکر شما جناب سفیر. یادآور می‌شم که در صحبت ما بودند جناب علی رفعت کوکسل سفیر ترکیه در تاجیکستان. خیلی تشکر شما که دعوت ما رو
زنده باشید.
برای شما هم خیلی تشکر.
سیگو سایگلرمو یولدیورم.
یادآور میشویم که رفعت علی کیوکسل سفیر ترکیه در تاجیکستان بود که با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی صحبت میکرد. تا صحبت های بعد من سیف سفر مجری و تهیه کننده مجله مهمان آزادی آرزومند سلامتی و خانه آبادی شما هستم.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از شهر پراگ تقدیم شما می‌کنیم. شهلای گلخوجه هستم. سلام. امروز در برنامه، نزدیکان چوپانی کشته شده تاجیک می‌گویند در قلمرو تاجیکستان مورد حمله مرزبانان ازبکستان قرار گرفتند.
پرندگی بعد دادارش باید می‌قسم گفت باید دادارش رفت دادارش دست شد پرندگی بعد باید زرشت کرده تا دست چپ باید افتاد مثلا چیکار دارم پایش زد.
در قرقیزستان مادر ابرار عظیموف تاکید کرده است که با طرحریزی بمب‌گذاری متروی سانکت پیتربورگ بودن پسرش باور ندارد.
الحمدلله یخشو بولار
ما فرزندانمون رو خوب تربیه کرده ایم. من باور ندارم، میدونم که خیلی زود به گناهی پسرم ثابت می شود. او رو بدام انداختند
چون بولگم پاستا و دی بولی من.
و در ولایت سوخت بر اثر صدمه در روی آهن دو واگن قطار بورکش از راه بیرون آمده، سه واگن دیگر چپه شده است. برنامه رو با خبری فوری شروع میکنیم. بعضی از خبرگزاری های روسیه روز 19 اپریل گفتند که در یک عملیات نیروهای FSB یا خدمات فدرالی امنیتی روسیه در ولایت ولادیمیر دو زاده اوسیوی مرکزی کشته شدند. بنا به خبرها این افراد برای همکاری با تروریستان بین المللی متهم شده، عملیات بازداشتشان از طرف مقامات امنیتی راه اندازی شده بود. تفصیلات این خبر به زودی در سامانه ما cw.ozodi.org نشر می شود. در دوره تغییرات کادری در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، سرداری ریاست بازرسی دولتی اوتومبیلی مشخص شد. امام علی رحمان روز 19 اپریل با صدور فرمان اکبر نسیم زاده را به این وظیفه تعیین نمود. اکبر نسیم زاده تا این دم معاون رئیسی همین نهاد بود. همچنین در پی این تغییرات رهبران چهار ریاست وزارت کارهای داخلی، سرداران شعبه های میلیسای 8 ناحیه و شهرهای قرغان‌تپه و سربند عوض شدند. رو میوریم به موضوعهای دیگر. تا به حال جسد یک چوپانی توجیک در دست مرزبانان ازبکستان باقی میموند. طوری در برنامه دیروزه گفتیم با قیده مقامات توجیکستان، قضیه روز 15 اپریل در خاک توجیکستان به عمل آمده، مسئولیت این فاجعه به قبل خانواده شوی مفا بردوش مرزبانان جمهوری همسایه است. خبرنگاران ما در دهه شلوم با ایله متمزده شوی مفا و خوردند که یک پسرشان کشته و دومی با جراحت ها در بیمارستان بستری است.
بینندگان عزیز، ما همین حالا در منطقه مرزی با ازبکستان، یعنی در دهه شلوم این واقع شده است که در خانواده شایموف ها یک فرزند بر اثر تیرپرانی مرزبانان ازبکستان کشته شده است و یک نفر دیگر از پا دستش زخمی شده، حالا در بیمارخانه ناحیه ترسونزاده بستری است.
پس القاق تشلف خدا بسای بغواله اکبر املا.
همکنون با آن که از وقوع این حادثه 3 روز می گذارد، اما تا کنون مرزبانان ازبک جسد اهل دین شایموف را برنگردانیدند.
همه روزه گفته همه روزه هم نیست، دینه بیسته دینه هم نیست.
در کجا اصول جسد بچه شما در کجا نگذارد؟ در طرف ازبکستان یا
تا ازبکستان در
ازبکستان
همین پاویدگ وقتی در بچه
اونا گرفته
بود.
حادثه تیرپرانی تقریبا در 500 متر واردی یعنی داخل قلمرو تاجیکستان رخ داده است.
برامده گاگا گزنده میبرم گفته وای بچه نمیتن میگم سراغ پرداگی پرداگی بعد دادارش وای میقسم گفته وای دادارش رفت دادارش دست شد پرداگی بعد باید زرشت کرده تا دست چپ قطعی افتاد مثلا چیکار دارم پایش زده.
در خانواده شایموف ها 6 فرزند تا حال حاضر بسر می بردن که بعد از کشته شدن اسدالدین اینها 5 نفر مودن. روزی شایموف برادر اسدالدین شایموف که از طرف مرزبانان ازبک کشته شد در بیمارخانه مرکزی شهر ترسونزاده با دست و پای زخمی بستری شده است.
روز اومد که گوه های میکنه بود های کرده سود اکم گوه های نک گفت گام نزد، سالاتو امسکسیون گام نزد. همین خود اکم کانتر نزدیک شد که پارون یک تیر زد. اکم رسید نرسید نمیدونم. اکم همین خود خوک کرد. بعد مارے کھانتر نازک شد ہندی ہم کو کھانتر نازک شد کی مارے پھرن دست مزاد دست مزاد کی بعد سرش کھا پدم کی پھویوں کر دیں سرش پھویوں کر دیں کی نہ جانا گفتم دیگر جو میں نہ جانا گفتم کی پھویوں کر دیں کی یا تھیر زاد کی پھویوں مارسی پھویوں میں جن زاد اگے
اے نہیں
پیچھے زاد اگے اس پروما لگے پیچھے زاد اگے اس پروما کی بعد گرفتیں اس آدمی طرح پانچ متر ہم گرفتیں کی دیگر نہ شو ہم رفتیم کی نشد کی خون بسیار رفتیسته بود.
از اسدین شایموف دو فرزند باقی مانده و همکنون این خانواده نمیدونن من بعد زندگی آنها چگونه میگذرد. با این هم درخواست این خانواده از مقامات تاجیکستان و ازبکستان در حال حاضر آن است که جسد اسدین شایموف برگردانیده شود. میرزا نبی خالق‌زاد امیردین عالم رادیو آزادی دوشنبه.
دادگاه نویای بسمانی در مسکو روزی سه شنبه امر داد که ابرور عظیموف تا روزی سیومی ایون در بازداشتگاه بماند. مفتیشان او را یکی از تهریزان بمبگذاری روزی سیومی اپریل در متروی شهر سنکت پیتربورگ میدانند که در نتیجه آن 15 نفر کشته شدند. عظیموف را روزی پیشتر در نویای ادینسو و در کناری مسکو دستگیر کردند. مقامات امنیتی روسیه گفتند مسئول اکبرجان جلیلوف را برای بمبگذاری آماده کرده است، اما در شهر جلال‌آباد قرغیزستان نزدیکان ابرور عظیموف تاکید کردند که به این نامه اعتماد ندارند. در این باره همکارمان سجیده میرزا گزارش می‌دهد.
نزدیکان ابرور عظیموف نفری متهم به تشکیل بمب‌گذاری مرگباری متروی سنکت پیتربورگ گفتند که عظیموف در هیچ صورت نمی‌توانست این عملی مدهش را انجام دهد. مادر ابرور عظیموف وزیره میرزا احمدوا در شهر جلال آباد قرغیزستان گفت که این دسیسه است.
من هیچگاه باور نمی‌کنم. فرزندان من هیچگاه حتی بین هم بحث نکردند. ما فرزندانمان را خوب تربیت کرده‌ایم. من باور ندارم. می‌دانم که خیلی زود بی‌گناهی پسرم ثابت می شود. او را به دام انداختند.
تیز کنده بالام اخلانه مقلق بو بالام چون بگم پاستا و دیب اولیمت.
دادگاه ناحیه بسمنه در مسکو روزی سه شنبه امر داد که ابرور عظیموف تا روزی سیوم ایون در بازداشتگاه بماند. دادرس آرتور کارپوف با اعلان حکم گفت عظیموف باید تا 45 روز در بازداشتگاه بماند و در این مدت عیب نامه رسمی او اعلان شود. در عکس حال او را آزاد می کنند. ابرور عظیموف به این حکم اعتراض نکرد ولی گفت که در این حمله مستقیما دست ندارد. مفتشان میگویند 3 اپریل در عرفه بمب‌گذاری در متروی پیتربورگ که 15 نفر را کشته به جا گذاشت و چندین نفر دیگر را مجروح کرد، فرد متهم به این عمل تروریستی اکبرجان جلیلوف محض با ابرور عظیموف صحبت تلفنی داشت. اما بلال عظیموف برادر ابرور عظیموف میگوید که دادرش یک انسان آرام بود. او بر این نظر است که نوار ویدیویی بازداشت ابرور اصیل نیست و سلاح را به او بار کردند.
او میخواست به جایی رود که معاش خوب داشته باشد. کره رفت ولی آنجا کار نبود و معاش ها نیز کم بودند. او دیگر انتخاب نداشت، از این رو به روسیه رفت. او دائما در فکری پول بود که برای آیله کلانمون دریافت کند. باید پول میافت که خانه ما را تعمیر و ترمیم کنیم. او برای تشکیل گروه متشکلانه جنایی و عموما برای صحبت با کسی وقت زیاد نداشت.
همسایه های این آیله ازبک تبار نیست از تربیه خوب فرزندان و معامله خوش آیله عظیموف ها صحبت می کنند.
من در برای او و اهل آیلهشان یگان گپی بد زدن نمی توانم. او و برادرانش انسان های خوب و همسایه های خوب هستند. آنها به همسایه ها فقط کاری خوب کردند. اگر کسی از آنها کمک خواست، آنها همه وقت حاضرند که کاری از دستشان می آمده را اجرا کنند.
روبیه مدامینوا همسری ابرور عظیموف این اتهام را قبول ندارد و باور نمی کند که شوهرش پیشوای دهشت افکن ها باشد.
نه شوهری من نمی تواند چنین کار را انجام دهد. او فقط در برای تربیه دخترش فکر می کند. او برای ساختن خانه پول جمع می کند.
با این ترتیب یکونیم ماه آینده ثابت خواهد کرد که مقامات مسکو عظیموف را آزاد میکنند و او بالاخره خانه اش را در زادگاهش بنیاد میکند و یا سالهای طولانی را در محبس روسیه میگذراند.
برنامه را ادامه میدیم. مقامات افغانستان گفتند که در پای پرتاب قوی ترین بمبای غیر هسته‌ای در منطقه اوچینی ولایت ننگهور دو توجیک فرمانده گروه دولت اسلامی هم کشته شدند. محمد رودمنیش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز 19 اپریل گفت در مجموع در این حمله 13 تن از قماندان های ارشد این گروه به هلاکت رسیدند. برای محو پناهگاه جنگجویان گروه به نام دولت اسلامی آمریکا روز 13 اپریل در نواحی اوچینی ولایت ننگهور بزرگترین بمبای غیر هسته‌ای را استفاده کرد. در نتیجه این ضربه به گفته مقامات افغانستان 100 جنگجو و جمله تندروان خارجی کشته شدند. برای شرح بیشترین موضوع من با قادر حبیب سردبیر رادیوی افغانستان آزاد صحبت کردم. خوش آمدید به برنامه ما. خب می گفتید که در افغانستان واکنش با استفاده از این بمبای بزرگ چگونه بود و بحثا تا کنون ادامه دارد؟ سیاستمداران و مطبوعات چی میگوید؟
بله، واکنش ها در سطح گسترده به حمایت از استفاده از این بم بزرگ بوده. مقامات حکومت افغانستان در مجموع در ساعت نخست استفاده از بم بزرگ غیر هسته‌ای گفتند که این استفاده از این بم در هم آهنگی با مقامات افغان صورت گرفته. تنها واکنش منفی در سطح نسبتاً بلند میدانیم بگوییم که از طرف رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی بوده که این حمله را محکوم کرده و همچنان یک تعداد محدود از مقامات افغان در ارتباط با این حمله از خود واکنش منفی در شبکه‌های اجتماعی نشان دادن. اما مردم محل که مهمتر از هم هستن، چرا که اونا متاثر شدن یا متاثر میشن از حضور داعش و استفاده از سلاح‌های سنگین در منطقهشان، زمانی که ما با اونا صحبت داشتیم از استفاده از بزرگترین بم غیر هسته‌ای آمریکا در منطقهشان استقبال کردند. اونا میگن که از مظالم داعش اونا به تنگ آمده بودند در منطقه و نیروهای افغان تلفات سنگین را در چندین عملیات متکرری که بالای این پناهگاه‌های داعش داشتن متحمل شدن و نتوانستن که پیشروی داشته باشند. بنابراین نیاز بود تا این استحکامات و تونل‌هایی را که داعش در این منطقه ایجاد کرده بود از بین برده شود.
خب در رابطه با هویت جنگجویان چه گزارش‌های تازه هست و اگر فرض کردیم یگان دلیل‌های ثابت کننده هست که این فرمانده از این کشور است یا از کشور دیگر خارجی؟
اسناد شواهد تا هنوز ارائه نشده، بجز از یک عکس یک فرمانده تاجیکی که در اختیار خبرنگار ما و شما در تاجیکستان در دوشنبه قرار گرفته. با استثنای از او سایر رسانه‌ها نتوانستند که اسناد شواهدی از مقامات افغان یا آمریکایی در مورد هویت کشته شدگان به دست بیارند.
اگر ببینیم اخیراً سفری مشاوری امنیتی پرزیدنت آمریکا با کابل صورت گرفت و اون با مقامات افغانستان صحبت‌ها هم انجام داد، هرچند درباره صحبت‌ها و برنامه مشخصی آنها حرفی نیست، ولی میتونید بگید که افغانستان از آمریکا چه انتظاری دارد؟ شاید در بخش نظامی اگر بگیرید.
مقامات افغان در حال حاضر وضعیت امنیتی در افغانستان با یک بنبست مواجه است و فکر میشه که حکومت افغانستان از تقاضای فرماندهان آمریکایی در افغانستان که اعزام چند هزار سرباز اضافی به افغانستان است حمایت میکنند و اینا میخواهند که همین وضعیت امین بنبست بشکند و طالبان به یک شکست روبرو شوند.
تشکر برای صحبت. برمیگردیم به تاجیکستان. دو ستونی نقلیت سوخت حدیثه از رو برامدن قطار در شهر بستان رو تحقیق میکند. فاروخ مرادزاده موینی دو ستونی نقلیت سوخت در صحبت با رادیو آزادی گفت بعد از آموزش نهایی مقامات مربوطه فرضیه های اول این صدمه بیان میشود. برخی منابع از رو بیرون شدن قطار رو به سهو کارمندان تکنیکی که قطارها رو خوب وصل نکردند بستگی میدهند. برخی هم این صدمه رو نتیجه به بیراه راندن قطار میدانند. شام 18 اپریل در حدود شهر بستان دو واگن قطار برکش از رو بیرون و سه واگن دیگر چپ شد. خوشبختانه در نتیجه این صدمه کسی آسیب ندید. با خبر فرهنگی محدودیت برای روی صحنه آوردن اثر مؤلفان خارجی و برتری دادن به هنرمندان و کارگردان های جوان از شرط های اصلی جشنواره امسالای پرست 2017 بود است. در این جشنواره که روز 18 اپریل در دوشنبه افتتاح شد، مسئولان وزارت فرهنگ گفتند در انتخاب و باگذاری اثرهای تئاتری تغییرات به میان آمده است، ولی منتقدان تئاتر میگویند در اصل به صحنه ماندن آثار مؤلفان مشهور خارجی بدیهی ندارد. با امید خبرهای خوش برنامه امروز را پایان میبریم. اخبار بیشتر و ویدیوهای دیدنی را در وبسایت آزادی ارگ و صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه اجتماعی دنبال کنید. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یک شما.
آخرین خبرهای جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. پارلمان بریتانیا روز چهارشنبه سنه انتخابات غیر نوبتی را اعلان کرد. انتخابات پیش از مهلت روز 9 ایون امسال برگزار میشود. با جانبداری این قرار اکثر نمایندگان پارلمان رأی دادند. تریزا می نخست وزیر بریتانیا که روز گذشته مسئله انتخابات غیر نوبتی را مطرح کرد، گفت که حکومت بریتانیا در مورد خارج شدن از اتحادیه اروپا نظری یگانه ندارد. تریزا می رهبر محافظه‌کاران بریتانیا امیدوار است که نتیجه انتخابات موقع او را مستحکم میکند. جرمی کوربین رئیس حزب کارگری بریتانیا روز گذشته در واکنش به این بیانیه نخست وزیر گفت:
من از این امکانات که قضیه را به مردم بریتانیا واگذار کنیم استقبال میکنم تا در برابر این حکومت که برنامه اقتصادیش ناکام شد، خدمات طبی بریتانیا را به مشکل مواجه کرد، مکتب ها را به کمبود سرمایه روبرو کرد، بسیار آدم ها را در حال نامعینی قرار داد، استقبال میکنم. ما میخواهیم گرفتن تصمیم را به مردم واگذار کنیم، اقتصادی را بنیاد کنیم که غمی همه را خورد و برگزیت و شکلی باشد که به نفع همه کار کند.
تابستان سال 2016 هم بریتانیایی ها برون رفت از اتحاد اروپا را جانبداری کردند. این کشور سال 1973 هم به اتحاد پیوسته بود و اولین کشور خواهد شد که اتحاد را ترک میکند. در حدود یکی از قسمهای حربی عراق علیه مشاوران نظامی امریکا و استرالیا از گاز زهرآگین ایپرید یا خردل استفاده شده است. در این باره شبکه تلویزیونی سی بی اس روز 18 اپریل خبر داد و گفت که حمله از طرف گروه تندروی دولت اسلامی صورت گرفته است. در چند روز اخیر بار دوم است که جنگجویان گروه دولت اسلامی از حمله کیمیاوی کار میگیرند. روز 16 اپریل خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت جهادی های گروه دولت اسلامی زهر نامعلومی را کار بردند که در نتیجه آن 6 نظامی آسیب دیدند. تحقیق این حادثه جریان دارد. ماهی ینوری سال روان نظامیان عراق بسته های آموزشی و زهر خردل را در کناره های مفصل آشکار کردند. به گفته فرماندهی نیروهای عراق، جنگجویان گروه دولت اسلامی این مواد را با موشک ها آزمایش میکردند و میخواستند که در جنگ ها استفاده کنند. ایپرید یا گاز خردل به اصطلاح پدری همه سلاح های کیمیاوی بوده، به عضو های نفسکشی اصابت میکند و پا زهر ندارد. استفاده این گاز هنوز از زمان جنگ اول جهانی ممنوع شده بود. در یک عملیات نیروهای فسب یا خدمات فدرالی امنیت روسیه در ولایت ولادیمیر شرق شهر مسکو دو زاده آسیای مرکزی کشته شدند. خدمات فدرالی امنیت روسیه روز 19 اپریل با پخش اظهارات رسمی گفت که این افراد برای همکاری با تروریستان بین المللی و آمادگی برای انجام حمله ها در روسیه متهم بودند. در اظهارات گفته شده است که یکی از گمانبران 26 و دیگر 30 سال داشت. اینها زمان هدف تیر قرار گرفتند که به قبل مقامات هنگامی بازداشت گویا مقاومت مسلحانه نشان دادند. شورای اروپا نشریه نووی گازتا را بنابر اظهارات مقامات رسمی و روحانیان چچنستان علیه خبرنگاران نشریه بر روی خط مطبوعات شامل کرد که در راستای بالاترین تهدید قرار دارد. این خبر روز 18 اپریل در سامانه منبر حمایت و امنیت خبرنگاران نشر شد. در شورای اروپا گفتند که معلومات درباره تهدید خبرنگاران نشریه از سازمانهای کارشریک از جمله کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران دسترس شده است. روز 1 اپریل امسال نشریه نووی گازتا از بازداشت و شکنجه دستجمعانه ساکنان چچنستان خبر داد که در گرایش جنسی گمانبر شدند. مقامات چچنستان این خبر را تفتیه نامیدند و قبول دادند که تحریک دهندگان را مجازات میکنند.
جهان و ما،
جهان و ما.
روزی شایموف برادر اصلیدین شایموف که از طرف مرزبانان ازبک کشته شد در بیمارخانه مرکزی شهر ترسونزاده با دست و پای زخمی بستری شده است. به گفته باید دو مرزبان ازبک در منطقه مرزی اخبره برادرش را با تیر کلاشنیکوف کشته و خود او را زخمی کردند. حتی روزی میگوید مرزبانان ازبک جسد برادرش اصلیدین را با خود بردند و با گذشت چند روز جسد را برنگردانیدند. در همین حال سر ریاست مرزبانی تاجیکستان میگوید حالا به منظور روشن کردن پهلوهای این حادثه با مرزبانان ازبکستان وارد مذاکره اند. تفصیلات بیشتری این موضوع را من مرزانبی خالقزاد برایتان ارائه میکنم. روزی شایموف ساکن دهه شلوم ترسونزاده روز 18 اپریل در بیمارخانه مرکزی این ناحیه حادثه کشته شدن برادرش اهلدین و زخمی شدن خودش از جانب مرزبانان ازبک را در صحبت به رادیو آزادی قصه کرد. به گفته روزی حادثه در ساعت 5:30 شام 15 اپریل زمانی که گاوهای دهه‌شان را در چراگاه مرزی اخبره میچرانیدند رخ داده است.
ای سرخط گذشت آمد سلطنت ازبکستان گذشت آمد که گام نزد یگان چی گام نزد که راست آمد که گواه های میکنه گفت های کرده سود اکم گفت های نک گفت گام نزد سلطنت ازبکستان گام نزد پارون یک تیر زد اکم رسید نرسید نمیدونم اکم امخیل خوک کرد بعد مره کمتر نازک شد هنده امخیل کمتر نازک شد که مره پارون دستم زد که بعد سرش خواب بدیم که پایون کردیم سرش پایین کردیم که نزنه گفتم دیگه جایم نزنه گفتم که پایین کردیم که یک تیر زد که پای ما رسید پای می نه اجازه دگه ایست برومد که بعد گرفتیم.
وی گفت دو تن از مرزبانان ازبک 500 متر داخل خاک تاجیکستان شده بدون حرف پادر را درونتر دهه رانده و طرف اسدین تیر شلیک کردند که در نتیجه وی کشته گریده و جسدش را با خود بردند. همکنون با آن که از وقوع این حادثه 3 روز میگذرد اما تا کنون مرزبانان ازبک جسد اهلدین شایموف را برنگردانیدند. از این پیشتر کمیته مرزبانی ازبکستان گفت اسدین شایموف شهروند تاجیکستان هنگام حمله به مرزبانان ازبکستانی تیر خورده کشته شده است. به گفته مرزبانان ازبکستان روز 15 اپریل 3 شهروند تاجیکستان هنگام چرانیدن چاروا در نزد روستای قرقسای ازبکستان مرز را عبور کردند و با سرحدبانان دعوا کردند که چراگاه در قلمرو تاجیکستان است و سپس به سر آنها کلتک و کارد کشیدند. در کنار دهه شلوم قسم حربی 0104 سر ریاست مرزبانی تاجیکستان واقع است و وقتی به این قسم حربی آمدیم یک افسر بدون معرفی خود گفت لحظه ای که این حادثه در موضع سرحدی اخبره رخ داد در آنجا سرحدبانان تاجیک نبودند. به گفته این افسر در این لحظه آنها سربازان نظارتی خود را در همین نقطه مرزی عوض می‌کردند و پس از آگاهی هنگامی به جای حادثه رسیدن هیچ کسی را پیدا نکردند. این افسر گفت که حالا رهبران سریاست مرزبانی تاجیکستان با مقامات مرزبانی ازبکستان در این زمینه مذاکره دارند. محمد جان اولوخاجیف سخنگوی سریاست مرزبانی تاجیکستان نیز در صحبت به رادیو آزادی گفت و شنید جانب ها را تصدیق کربلای گفت که هنوز به نتیجه نرسیدند.
اصلی نرفته است در تفتیش. در همون حالات مثال وقتی که تیر کشوده شد در همون جایی که آنها روبرو شده بودند در همون جا وفات کرده است یا که هنگامی پس از آتش کشودند و زخم دار شده بود و یا مثال گرفته طرف خودشون بردند و در آنجا و جان باخته است نمیدن شدر معلوم کرده شده است.
زمنان دهه شلوم ترسونزاده در 3 کیلومتری مرز تاجیکستان با ازبکستان قرار دارد و ساکنان آن اصلا ازبک تبارند و به چارواداری مشغولند. به اطلاع همسر اسدین رعنا شایموف از جوان کشته شده 2 فرزند باقی مانده و همکنون این خانواده نمیدانند من بعد زندگی آنها چگونه میگذرد. با این هم درخواست این خانواده از مقامات تاجیکستان با ازبکستان در حال حاضر آن است که جسد اهلدین شایموف برگردانیده شود.
تحولات آخری تاجیکستان در رادیوی آزادی.
حکومت تاجیکستان پیشنهاد کرده است که سنی نفقه کارمندان خدمات گمرک 3 سال بالا برده شود. در صورت پذیرفته شدن طرح از طرف پارلمان، ژنرال های این خدمات در 63، پولکونیک ها در 58 و صاحبان رتبه های پایانتر در 53 سالگی به نفقه خواهند برآمد. قبلا سنی بازنشستگی برای ژنرال خدمات گمرک 60، پولکونیک 55 و رتبه های دیگر 50 بود. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. خدمات گمرک نهاد حفظ حقوق یکی از اداره‌های سرمشتری میان داوطلبان جایکار در تاجیکستان است. سال گذشته برای اشغال وظیفه‌هایی که از 400 تا 800 سومانی یا از 60 تا 120 دلار آمریکایی در این نهاد پیشنهاد شده بود، تا 10 نفر برای یک جای داوطلب شدند. این مبلغ کمتر از معاشی بود که آموزگاران در مکتب‌های میانه تاجیکستان می‌گیرند. شریف رحیمزاده وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان روز 19 اپریل در صحبت بر رادیو زودی گفت که حکومت این طرح را با نظر داشت امکان داشتن اقتداری کاری شهروندان در خدمت دولتی، بحران مالی و امکان بودجه دولتی پیشنهاد کرده است. او گفت
این سینی نفقه برآمدن کارمندان همین ساحه که رتبه های گوناگون دارند 3 سال دراز کرده شد، برای این بمنصیت بودجه.
با گفته این وکیل پارلمان، وقتی یک نفر در خدمات گمرک کار میکند، او انداز میسپارد که به نفع بودجه است. در صورت به نفقه رفتن او بدون کار مبلغی نزدیک به معاشش را میگیرد که به فایده نیست. سال گذشته نیز عبدالسلام قربانیان وزیر مالیه تاجیکستان گفته بود در تاجیکستان بیش از 20 هزار خدمتچیان حربی نفقه میگیرند که در میان آنها افرادی 38 تا 40 ساله نیز هست، در حالی که به گفته وزیر در زمان آسایشته آنها قابلیت کاری 5-10 سال دیگر را دارند. بر اساس قانون نوی نفقه که از سال 2017 به عمل برآمد، افراد بازنشسته بر اساس میزان معاش و اندازهای به دولت پرداخته خود نفقه میگیرند. قبلا اکثر بازنشسته ها از روی معیاری از 130 تا 624 سومانی نفقه میگرفتند. کارمندان خدمات گمرک تاجیکستان میگویند واقعا این قانون نگرانی های اکثر کارمندان را که با 25 سال سابقه کاری نرسیده به نفقه میبرآمدند از بین میبرد. یک کارمند خدمات گمرک روز 19 اپریل بر رادیو زودی گفت بر اساس قانون کارمند خدمات گمرک که 25 سال سابقه کاری دارد میتواند به مقدار 80% معاشش نفقه بگیرد. او گفت بسیاری ها میترسند که سابقه کاریشان به 25 نرسیده 50 یا 55 ساله میشوند و به نفقه میبرند. از این رو حالا 3 سال دراز کردن خیلی خوب است. اصلا خدمات گمرک در تاجیکستان یک نهاد حفظ حقوق دانسته می شود و کارمندان آن همچون نظامی به نفقه می برایند. تحلیلگران می گویند بالا بردن سینی نفقه از همه لحاظ به نفع کارمندان این نهاد روانه شده است. همراخان نظیرف، یک کارشناس آگاه از این مسئله، میگوید قبلا به خاطر صرف بودجه سینی خدمتچیان حربی را نیز افزوده بودند، ولی به گفته او بالا بردن سینی نفقه کارمندان گمرک از خدمتچیان حربی فرق زیاد دارد. او گفت پیشتر خدمتچیان حربی هنگامی داشتن 20 سال سابقه خدمت حقوقی به نفقه برآمدن را پیدا میکردند. یک ماه خدمتی آنها به 1.5 یا 2 ماه سابقه خدمتی حساب کرده میشد. سرحدبان در شرایط سخت کار میکند و او هوسمند بود که با 20 سال سابقه کاری به نفقه براید. اما وضع کارمندان گمرک با کلی فرق میکند. خودی آنها هوسمند نیستند که به نفقه برایند. از این نگاه با گفته همراخان نظیرف، چنین تغییرات برای صرف بودجه به منفعت شخصی کارمندان گمرک و یک اندازه بر ضرر خدمتچیان حربی است، گفت او. خدمات گمرک تاجیکستان یک نهاد کلیدی در کشور است که در حال حاضر بیش از 1000 کارگر دارد. در گذشته این نهاد را رستم امام‌علی، پسر رئیس جمهوری تاجیکستان، رهبری میکرد. خبرهای آخرین در رادیوی آزادی.
عبدالرشید حامیدوف، یک فعال سازمانی در تاجیکستان، ممنوع گروه 24 را از بازداشتگاه در ترکیه آزاد کردند. او را روز 15 اپریل سال 2016 با درخواست مقامات تاجیکستان که حامیدوف را با جنایت‌های گوناگون متهم می‌کنند در ترکیه دستگیر کردند. این گزارش را من طاهری سفر تقدیم می‌کنم. سهراب ظفر، رهبر یک جنای گروه 24، روز 19 اپریل گفت که تاجیکستان از ترکیه خواسته بود حامیدوف را استرداد کند، اما بنابر تصدیق نشدن ادعاهای تاجیکستان، ترکیه حامیدوف را به تاجیکستان نفرستاد و او را از بازداشت رها کرد.
برادر خودش در اینجا با مثل ما و دیگر مبایزا همی چی داشت؟ یعنی که قضیهش که سیاسی بود، پناهندگی اینجا طلب کردگی بودیم و اینجا قرار داشتیم و حتی در همون شهری که از طرف مقامات ترکیه برای جدا کرده بودن همجا زندگی میکرد، یکان در حجتاش یکان چی نداشت، مشکلی نداشت، فقط در هر هفته اگر که بدونیم باید همه هفته در بین دو هفته باید یک بار رفتم جا هستنیز کنن، در وقت هستنیز کردن انخیل بودن محکمه و یک صلاح در محکمه زنو که تا این روزه مقصد روشن است، فقط گفتن به طلباتی درخواستی یعنی که تاجیکستان شده گیر کرد دیگر چیزی و این روز آزاد شده گیر باز هم تشتره و ریبا که هفته هستنیز کردن میگیم.
با گفته سهراب ظفر، زمانی در زندان بودنی
عبدالرشید همسر او دوگانیک تولد کرده است و حالا حامیدوف به نزد زن و فرزندش رفته است و قرار است که دو سه روز از فعالیت‌های سیاسی کنار برود و با خانواده‌اش باشد، میگوید سهرابی ظفر. این هم صحبت رادیو آزادی گفت که با احتمال زیاد تابستان سال گذشته عبدالرشید از زندان آزاد میشد، ولی بنابر یک تبادلات نافرجان در ترکیه آزادی او بد درازا کشید. قبلا نیز وکیل دفاع عبدالرشید حامیدوف گفت که زیر حمایتش به بیگناهی خود تاکید میکند و ادعا دارد که پرونده باز شده است در تاجیکستان سیاسی است. ندیجده اتایوا یک حامی حقوق آن زمان در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که حامیدوف از سال 2014 در ترکیه زندگی میکند و با کمیساریت عالی سازمان ملل متحد برای گرفتن حق پناهندگی مراجعه کرده است. عبدالرشید حامیدوف 27 ساله یکی از برنده های برنامه ویدیویی سازمانی در تاجیکستان نامنوی گروه 24 در یوتیوب بود. بعضی از منابع میگفتند که نهادهای رسمی تاجیکستان استرداد حامیدوف را با اتهام درخواست کردند که او به گفته مقامات شخصی خطرناک است و میتواند به حمله های تروریستی دست بزند. مقامات تاجیکستان رسما درباره عبدالرشید حامیدوف صحبت نکردند. تنها آخر ماه ژانویه سال 2017 رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی گفت که برای بازداشت و استرداد گمانبران به جنایت ها در تاجیکستان به ترکیه 22 درخواست ارسال کردند، ولی این کشور به آنها پاسخ نداده است.